بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجاه واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض شد که حقوق شخص اعتباری منهای ملکیت که حالا عرض کردیم ما منظورمون از حقوق یه معنای اخصیه که دیگه شامل ملکیت نشه، چون ملکیت رو در فصل اول باب ثالث بحث کردیم. حقوق دیگری ممکنه برای شخص اعتباری در موردش صحبت بشه، از جمله حقوقی که برای شخص طبیعی مطرح شده. برخیش رو ما میخواییم در مورد شخص اعتباری هم ببینیم آیا جاری هست یا نه. حق اول که حق تهجیر بود رو دیروز عرض کردیم، امروز هم یه بحث نسبتاً مختصرتری از بحث حق تهجیر نسبت به حق السابق در واقع برای شخص اعتباری مطرح شده. سلام علیکم. نه، در واقع برای شخص طبیعی این حق مطرح هست. میخوایم ببینیم اون ادله‌ای که برای شخص طبیعی مطرح هست در مورد شخص اعتباری هم مطرح هست یا نه. حق سابق چیه؟ باز اگر یادتون باشه در شرح لمعم و در فقه مطرح هست که اگر کسی آمد در مسجدی، در بازاری، یک جانماز انداخت در مسجد، یک رحل و بساطی پهن کرد در بازار، این نسبت به اون مکان حق سابق داره، یک اولویتی داره که دیگری نمیتونه بساط او رو جمع بکنه، خودش اونجا بساط بکنه، نمیتونه جانماز کسی رو جمع بکنه و خودش اونجا بیسته برای نماز. اون اولویت برای شخص هست، البته یک اولویت کوتاه مدتی است، مادامی که خودش اون جانماز رو بر نداره و بره جای دیگه، مادامی که روز غروب نکنه. اگر روز جانماز رو انداخته، به مجرد این که روز غروب کرد، یا در مورد البته در نماز جماعت گفتن، حالا بعضی گفتن به مجرد این که امام به رکوع رفت، یا حالا مدتش کیه، ولی ما میدونیم یه عمدی داره. در مورد مثلا بازار وقتی روز غروب کرد دیگه، روز فردا دیگه نمیتون بگیم اینجا چون آقا دیروز اینجا رو گرفته بود براش این حق هست، ولی برای یک مدت معینی به هر حال این حق سابق برای شخص طبیعی گفته شده است که وجود داره و کسی که مکانی رو برای خودش گرفته دیگری نمیتواند با اون مزاحمت بکنه. دلیلی که بهش استناد شده است برای این حق سابق اموری است. وجه اول اجماع هست، گفتن اجماع یا ضرورت فقهی، یعنی اگر فقیهی با فقه آشنا باشه به این ضرورت دست پیدا میکنه که این من سبق الام مکانن برای شخص سابق و سبقت گیرنده ایجاد اولویت میکنه، یا اجماع فقه هاست. البته اجماع اجماع مدرکی است، چون روایات وجود داره، یا حداقل محتمل المدرکیه است، محتمل است که فقهایی که به این حکم رسیدن بر اساس این روایات بوده و بر اساس این روایات حکم واحدی رو بهش فتوا دادن. حالا آیا اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه حجت است یا نه؟ این علا اساس بعض المبانی بله، بعضی ها فرمودن اجماع مدرکی هم مدرکی بودن مضر به حجیت اجماع نیست و میتواند مخصوصا بعضی از فقهای اخیر یا فضلای اخیر اینها مدرکی بودن رو مضر به حجیت اجماع نمیدانند. وجه دوم اخبار هست. اولین خبر که حالا این خبر خبر حالات معتبری است، معتبره طلحه ابن زید از آقا امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند که قال امیر المؤمنین علیه السلام سوق المسلمین که مسجده هم، بازار مسلمون ها مثل مسجد مسلمون هاست. از چه جهت مثل مسجدشون؟ در این جهت فمن سبق الى مکانن، هر کسی رفت زودتر یه مکانی رو از بازار گرفت، بساط پهن کرد، فهو حق بهی. اگر تصور ما از بازار این مغازه ها و حجرات بازار باشه، خب اینا بعضی هاش اگر ملک باشه میلیاردی، اگر سرقفلی باشه میلیاردی ارزش داره، ولی اگر ما تصور اونو از بازارهای قدیم مثل همین بازارهای روزانه شنبه بازار و یه شنبه بازار و دوشنبه بازار و دستفروشی این بگیرم، خیلی راحت‌تر روایت هضم میشه. حالا یه مکانی در واقع قرار داده شده توسط شهرداری برای بازارهای روزانه، اگر کسی آمد در این مثلا جمعه بازار، سلام علیکم و رحمت الله، آمد یه مکانی رو گرفت، دیگه او حق است به اون مکان از دیگران. مسجد مسلمان هم همینطوره، اگر کسی آمد رحلی جانمازی پهن کرد در اونجا، او حق است و سزاوارتر است به اون مکان. البته حضرت فرمودن فهو احق بهی الاللیل، تا شب این سزاوارتر بودن و اولویت برای او برقرار است. پس این روایت سوق المسلمین که مسجد هم، فمن سبق الى مکانن فهو احق بهی الاللیل. خب ما البته اماکن دیگری هم داریم که ممکنه مثل مسجد و بازار اماکن عمومی باشن که بعضیا مثلا صف، الان من در صف رفتم قرار گرفتم، یک اولویت رو صف برای من ایجاد میکنه، من که جلوی صف هستم، علاوه اینکه حالا کسی اجازه نمیده در صف کسی بزنه، حالا به لحاظ شرعیش اگر اومد کسی جلوی صف قرار گرفت، یه صف طولانیه آمد جلوی صف قرار گرفت، آیا می توانیم بگیم به لحاظ شرعی اشکال نداره؟ به لحاظ عرفی و مردم اجازه نه، ولی اگر همه مظلوم بودن، همه اجازه دادن، یه کسی زورگو اومد، آیا به لحاظ شرعی کارش درسته یا نه؟ نه، حضرت می فرماید اونا اولویت دارن و این آدم حق نداره این کار رو انجام بده. هم حکم تکلیفی ممکن برش بار باشه، هم حکم وضعی برش بار باشه. به القاء خصوصیت عرفیه، حکم سایر مشترکات، مثل صفوفی که مردم می‌بندن برای اینکه مثلا یه کالایی رو تهیه بکنن برداشت میشه. خب این روایت اول که معتبره طلحه ابن زید هست، البته این که میگی معتبره چون خود طلحه ابن زید تو پاورقی فرمودن توثیق صریحی نداره، ولی امکان اثبات وثاقتش با عبارت مرحوم شیخ که فرموده عامی المذهب الا ان کتابه معتمد، چون کتابش مورد اعتماد است، این عامی بودنش مضر نیست، از این عبارت توثیق او برداشت میشه، یا از نقل صفوان ابن یحیی از او توثیقش برداشت میشه، چون صفوان از مشایخ ثلاثه است، این سه نفری که بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینها نه روایت میکنن نه مرسلا خبری رو نقل میکنن مگر اینکه اون مروی عنهشون ثقه است، این هم خودش میشه توثیق مشایخ ثلاثه. یا کثرت روایت اجلا، اجلا از او کثیراً روایت کرد، مثلا محمد ابن یحیی الخزا که خودش جلیل القدر، کثیراً از طلحه ابن زید روایت کرد، این سه وجه برای توثیق طلحه ابن زید به هر حال روایت میشه معتبره. اما خبر دعائم، ما یک کتابی داریم به نام دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری، ایشون مصنف کتاب، ما خیلی خبر از وثاقتش و اینکه مذهبش چه مذهبی بوده نداریم، این در واقع این کتاب از تراث مصره که بر ما، ولی روایاتش از آقا امام صادق علیه السلام هست، قاضی نعمان مصری یک کتابی نوشته، کتاب حجیمی هم هست، تو چاپ های جدید فکر کنم 4 جلدی باشه، این دعائم الاسلام 4 جلدی چاپ شده و کتاب قدیمی هم هست، برای قرن چهارمه، معاصر شیخ صدوقه، اما ما نمیشناسیم مؤلف رو، قاضی هم بوده ظاهرا در حکومت فاطمیون هم بوده، در حکومت شیعیان اسماعیلی بوده، و آیا خودش ایشون عامی مذهبه یا اسماعیلی مذهبه در حکومت فاطمیون؟ این کتاب کتاب ارزشمندیه چون خیلی روایات جالبی رو داره، ولی خب اعتبار نداره که روایاتش به خودی خود، ولی میتونه مؤید روایت معتبر باشه، میتونه قرائن و شواهد خوبی رو به دست بده، از حیث کارهای حدیث پژوهی روایت کتاب خیلی جالبی است، کتاب دعائم الاسلام، اما به هر حال روایت نابی هم درش هست. اما به هر حال این که بشه معامله روایات معتبر رو باش کرد، نه اینطور نیست. خب این خبر طلحت ابن زید تأیید می شود با خبر دعائم، ولی خبر دعائم یه روایت ضعیفیه، اما میتونه اون روایات صحیح رو، اون روایات معتبر رو قوت ببخشد. این هم البته بنابر بعضی از مبانیه، بعضی از مبانی میگن، عرض کردیم، میگن تراکم ظنون ایجاد میشه، روایت یه مقداری کار برد تا اینکه ما روایت طلحت ابن زید رو بگیم معتبره، کار رجالی بود. حالا یک روایتی هم میاد هم متن او میاد، این متن رو قوت بیشتری ببخشه. ولی دیگران میگن روایات ضعیف اگه کنار هم قرار بگیرن، مثل صفرهایی است که کنار هم قرار گرفته هیچ تأثیری نداره. تا ما یک روایت صحیحه نداشته باشیم، صفرها اونم تا داره اعتبار به خودمون روایت صحیحه است. این روایت ضعیفه، حتی صفرهای جلوی عدد صحیح هم حساب نمیشن که بگیم مثلا نقشی ایفا میکنن، نه. حالا بعضی از مبانی تأیید جا داره. البته در روایت دعائم اینطور آمده: سوق المسلمین که مسجدهم، دقیقا مثل صدر روایت طلحت ابن زید. بعد در ادامه داره: الرجل احق به مکانه، یک مردی که آمده یه جایی رو گرفته او سزاوارتر است به اون مکان، حتی یقوم من، و اینکه از اونجا برخیزه و بره. یک کسی تو صفه، حق به اون مکانش در اون صف، مگر اینکه خودش صف رو رها بکنه بره تو صف نونوایی. وقتی خودش رها که نگو آقا من برمیگردم، آقا جای من محفوظ، من الان برمیگردم، ولی نه، هیچی نگفت و رفت. این دیگه احق بودنش از بین میره. او تقیب شمس، اینکه دیگه آفتاب غروب بکنه، دیگه بازار، این بازار عرض میکنم، این بازارهایی که ما میگیم سوق المسلمین، این بازار دستفروش ها و بازارهای روزانه، جمعه بازار و شنبه بازار در نظر بگیریم، شب که غروب کرد و تمام شد، فردا دیگه نمیتونه بگه آقا من دیروز اینجا بودم، من سزاوارترم به این مکان. دیروز بود دیگه، امروز روز جدیدی است. یعنی همچنان که در مسجد هم همینطوره، اگر کسی جانماز بیاندازه، بله، این سزاوارتره. در سوق هم همینطوره، اگر بساط پهن کرد دیگه کسی نمیتونه بیاد بساطش رو جمع بکنه و خودش بساط جایی رو پهن. حق سب برای هر دو هست و مکانهای دیگر. حالا این تشبیه یا تنزیل هم بهش کار داریم که سوق المسلمین که مسجده هم، این که داره سوق رو تنزیل میکنه به منزله مسجد، با این تنزیل کار داره میمونه. آره داره مثلا به اون تشبیه. روایت بعدی که مؤید خبر طلحت ابن زید میشه، روایت محمد ابن اسماعیل هست. ظاهره ایشون محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست که از اجلا و بزرگان اصحاب امامیه هست، از انبعض اصحابه. به خاطر این انبعض اصحابه که ما نمیشناسیم بعضی از مشایخ ایشون که کی هست، این روایت مرسله طبیعتا میشه. ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قلتو، روایت جالبه، نکونو به مکه، ما در شهر مکه میاییم برای زیارت و اینها، انشاءالله خدا نصیب بکنه، او به مدینه، میاییم شهر مدینه. طبیعتا این که میگه نکونو به مکه یعنی میاییم تو مسجد الحرام یا میاییم تو مسجد نبوی در شهر مدینه. اول حیره، یا ما در شهر حیره هستیم، طبیعتا اون مسجد جامعی اگر در حیره بوده، الان نمیدونم آثاری از شهر حیره باقی هست یا نه. حیره حائر منظور نیست، حیره یه شهری بوده نزدیک، شاید حله کنونی نزدیک به کربلا، ولی حیره جایی که آقا امام صادق هم یه مدتی در حیره زندان بودن، زندان منصور. شاید این وقایعی که اتفاق افتاده، آمد شب هنگام امام صادق علیه السلام رو آورد به قصر منصور و اینها، این در حیره اتفاق، خود منصور تا زمانی که بغداد رو، بغداد توسط منصور ساخته شده، منصور تا زمانی که بغداد رو نساخته بود ساکن حیره بوده، حیره شهری شاید حله کنونی باشه یا نزدیک قریب به حله است، نمیدونم به لحاظ تاریخی آثاری از حیره، ولی اینجا نشون میده حیره هم خودش یه جاهای مقدسی داشته. میگه اول عطف میکنه به مکه و مدینه و حیره، اول مواضع التی یرجا فیها الفضل، یا اماکنی که خلاصه یه فضیلتی دارن، رفتیم یه جانمازی انداختیم، یه رحلی گستردیم، فروبما خرج الرجل يتوضا، میاد یه وضو بگیره، فیجی و آخر فیسیر و مکانه، میاد جاشو میگیره. همین چیزی که گاهی اتفاق میفته. قال من سبق الى موضع، هر کسی آمد یه جایی رو گرفت، فهو احق بهی یومه و لیلته، هر کسی یه جایی رو گرفت او سزاوارتر به اونجا در طول مدت اون روزی که اینجا رو گرفته، یا در طول مدت شبی که اونجا رو گرفته او سزاوارتره. البته این چی؟ ایره رو گفته چی؟
در
جنوب نجف
این شهر نجف کنونی قرار گرفته،
پس نمیتونیم بگیم نزدیک هلم هست.
شاپور یکم
تا، چون آره میدونید هیره سلاطین ایران و کسرا اینها بر هیره حاکم انتخاب میکردن و پادشاهان هیره خودشون اصلا یه عنوانیه، پادشاهان هیره یعنی پادشاهان عراق قبل از ظهور اسلام. عراق قبل از ظهور اسلام ظاهرا اصلا مرکزیتش با هیره بوده، الان که فرموده الان به ذهنم اومد که نعمان ابن منذر میگن ملک هیره است. نعمان ابن منذر یه پادشاهی بوده که مثلا میگن کلمات حکمت آمیز و سلطنتش معروف و قبل از ظهور اسلام در عراق سلطنت میکرده، البته سلطنتی بوده که تحت اشراف پادشاه ایران بوده، یعنی نبوده که خودش ملک وسیعی داشته باشه، تحت اشراف کسرا و پادشاه ایران در عراق اینا پادشاهی میکنن، پادشاهی ملوک طوائف محدود، خلاصه اینا مرکز حکومتشون هیره بوده، پس جنوب نجف میشه. احسنت. روایت مرسله محمد بن اسماعیل، اگرچه ظاهرش مرسل است اما ما وجوهی میتونیم بر اعتبارش در نظر بگیریم. یه وجه این است که این روایت در کافی شریف آمده و برخی از فضلا ورود حتی از قدمای از اصحاب یا از متأخرین و اینها مثلا مرحوم نائینی نظرشون بوده. یه عبارتی از معروف است از مرحوم نائینی که می‌فرماید که بله اول عبارت یادم نبود، می‌فرماید خلاصه ور رفتن و یه مقدار دقت کردن در اسناد کافی حرفت العاجز، این عبارتش اینه، حرفت آدم عاجز که خیلی عجز علمی داره، خیلی کار نکرده، تبحری در مباحث خلاصه رجالی نداره، میاد سراغ اسناد کافی و میخواد مثلا اسناد رو ببینه صحیح است یا نه. بابا کافی کلش صحیحه، خیالتون راحت. این عبارت از مرحوم نائینی معروفه، حرفت العاجز رو یه موقع بزنید توی حرفت العاجز. خلاصه بعضی ها میگن ورود روایت در کافی کافیست برای حجیت او، یه چیزی که مثلا از قدیم میگفتن الکافی کاف نشیعت را منصوب و حضرت ولی است. نمیخوایم اون نسبت رو بگیم نسبت درستیست، چون نسبت واقعا نسبت ناتمامیست، به هیچ جا بند نیست، اما همون مضمون رو بعضی ها خواستن علمیش بکنن، بگن روایات کافی همش حجت است و همش صحیحه و معتبر است. این از این جهت ممکنه بگیم مرسله معتبره، یا از جهت اینکه اجماع و شهرت جابر ضعف سندش میشه بنابر بعضی از مبانی، چون مشهور فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک، همون روایت اگر شهرت روایی پیدا کرد، این که در کافی هم آمده در واقع شاید بتوانیم بگیم یک نحوه شهرت روایی داره، روایتی اگر در کافی آمد، این یعنی در اصول اربعمئه آمده، سلام علیکم و رحمت الله، و کافی در واقع جامع اصول اربعمئه شیعه هست، این روایات در اصول اولیه شیعه رو جمع کرده مرحوم کلینی در قالب کافی. خلاصه اگر ما شهرت و اجماع هم جابز ضعف سند دونستیم، این روایت میشه روایت معتبر. این که حضرت فرمود من سبق الى موضعین، این اطلاقی هم که در جواب امام آمده تمام اماکن رو دیگه فقط اختصاص به مسجد الحرام در مکه، مسجد نبوی در مدینه یا مسجد هیره یا جای دیگه نداره، میشه همه مکان اماکنی که خلاصه مردم اشتیاق دارن. الان مثلا روضه مقدسه رسول خدا الان کسایی که مشرف میشن ظاهرا با پاسپورت یک مرتبه میتوانند در طول مدتی که اقامت در مدینه دارن یک مرتبه برن در روضه نبوی اونجا نماز بخونن. یعنی خیلی سخت شده. حالا بعضی مثلا میگن با تفندهای دیگه شاید بشه بیشتره دیگه، اینطور نیست که به راحتی آدم بره بالا سر آقا حضرت رضا سلام الله علیه. چقدر مشکل گاهی مثلا مواقع زیارتی آدم میره چقدر باید وایسته تا اینکه یه جا براش پیدا بشه. اون آقام تا اونجا نشسته، حالا یا داره قرآن میخونه یا داره با موبایلش کار میکنه. گاهی بعضی هم خیلی بدسلیقن میرن اونجا میشینن با موبایل دارن، خب بعضی وایسیدن، ولی تا اونجا نشسته نمیشه بلندش کرد، دستش گرفت آقا بلندی، آقا من میخوام اینجا نماز بخونم، برو کنار، نمیشه بلندش. به هر حال این به اطلاق فرمایش امام علیه السلام سایر اماکن رو هم ما میتونیم بگیم، چون حضرت فرمود من سبق الی موضع، این دیگه اطلاق داره. شما ممکنه بفرمایید که آقا درست این اطلاق در فرمایش امام وجود داره، ولی اطلاق ناظر به سوال راویه. سوال راوی در مورد چی بود؟ مکه و مدینه و هیره و حالا سایر اماکن. مثلا اول مواضع التی یرجا فیها الفضل، اون که مواضع هم که ما نمیدونیم، مجمل قدر متیقنش مکه و مدینه و هیره هست. میگیم بله درست اطلاق در پاسخ به اون سواله، ولی این قدر متیقنی که در مقام تخاطب وجود داره مانع از انعقاد اطلاق نمیشه الا علا بعض المبانی، مگر اینکه ما مبنای مرحوم آخوند خراسانی رو داشته باشیم یا مبنای مرحوم مظفر رو در اصول فقه، ایشون هم قائله. ولی مشهور اصولی ها میگن قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نمیشه و کلام امام اطلاق داره. هر کجایی که کسی سبقت گرفت، یه جایی که دعوایی بود خلاصه، اونجا کسی زودتر رفت اونجا، رحلی گسترد و جانماز انداخت و در صف زودتر این صف رو منعقد کرد، دیگه کسی نمیتونه او رو کنار بزنه. خب این هم یک روایت. ما از روایات تهجیر از عموم نبوی که در باب تهجیر ایاتون بود گفتیم یه نبوی داریم، من سبق الی ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، در روایت تهجیر یه نبوی مطرح کرد. اون روایت نبوی هم اینجا کاربرد داره، من سبق الی مکان فهو احق به. این ادله ما در باب اخبار که ما اخبار خوبی داریم که میتواند حق سبق رو ثابت بکند برای اشخاص طبیعی و اشخاص حقیقی. در بین عقلا وجود داره دیگه، الان عقلا میگن هر کسی آقا صف جلوتر در صف اومده میگن اولویت داره، یه امر واقعا مرتکزی است در اذهان عقلا که هیچ قابل انقلت و قلت نیست. در واقع در بین عقلا این صف ایجاد اولویت کردن یه امر مرتکز عقلایی است. حالا این بناء عقلا و سیره عقلا و ارتکاز عقلایی به عرض می شود که توسط شارع مقدس هم امضا شده، حالا یا امضاش به عدم رد یا امضاش به امضای ارتکاز عقلایی است، به همون در واقع اموری که قبلا گفته شد، بلکه می خواهیم بگیم که این اخبار خودش امضای ارتکاز عقلایی است. این که حضرت فرمه من سبق الی ما لا یسبقه الیه احد یا من سبق الی مکانه، یعنی همین امضای ارتکازات عقلایی دیگه، همین اخبار امضا میکنه. وچه چهارم هم سیره متشرعه است. البته سیره متشرعه این سیره که در بین متشرعه وجود داره که متشرعه هم مثلا فرض بفرمایید که حالا الحمدلله دیگه برچیده شد این صفای شهریه، این طلبه هایی که میمازن تو صف شهریه میستادن، کسی میخواست بره تو صف بزنه، ما متشرعن دیگه، خب اینا میگن آقا چرا تو صف میزنی اینها؟ این صفهایی که مثلا متشرع دارن اینها هم ارتکازش این است که یه اولویت ایجاد میکنه و اگر کسی بخواد مثلا این اولویت رو زیر پا بگذاره باش برخورد میکنن. مثلا این اولویتی که در بین متشرع وجود داره باید ببینیم این اولویت آیا اتصال به زمان معصوم داره یا نه. سیره متشرع اتصالش به زمان معصوم شرطه، چون ممکنه این سیره‌ای که در بین متشرع وجود داره برآمده از یه فتوایی باشه که اون فتوا ممکنه ما اون فتوا رو قبول نداشته باشیم، یه اجتهادی باشه که ما در مقابل اون اجتهاد ممکنه اجتهاد دیگری داشته باشیم. پس اگر متصل به عصر معصوم بود و احراز کردیم اتصالش، این سیره متشرع هم خوبه، و الا صرف سیره متشرع حجیتی نداره چون احتمال نشأت گرفتنش از فتوا وجود داره.
مگر اینکه اون بیانی که قبلا در باب حق تهجیر گفتیم که این سیره متشرع در آمده از یک ارتکاز عقلایی است که ارتکازش مورد امضا است، پس سیره متشرع میشه یه سیره متشرع من الان که در بحث تهجیر اینو گفتیم و این هم میتونه حجت باشه. خب قسمت دوم بحث ما این است که حالا حق سبق برای شخص طبیعی ثابت به همین وجوه اربعه، آیا در مورد شخص اعتباری هم ما میتونیم بگیم حق سبق وجود داره؟ اگر کسی آمد نماینده یه شرکتی آمد برای اون شرکت، الان مثلا فرض بفرمایید که یه مکان عمومی هست، نماینده یه شرکتی آمد در این مکان عمومی که الان این مکان مکانه فرض تو بورس، الان یه جایی رو گرفت برای اینکه معاملات اون شرکت رو اونجا انجام بده، یه صندلی رو گرفت به انبا، آیا اگر نماینده اون شرکت از اون صندلی بلند شد دیگه اون صندلی برای اون نیست، ولو یه چیزی هم گذاشت، یه کیفی هم گذاشت که این جای منه، چون نماینده شرکت شخص حقیقی که نیست، به عنوان نماینده شرکت این کار رو کرد، آیا اولویتی برای او ایجاد میشه یا نه؟ عرض میکنیم که اگر دلیل ما مستند ما اجماع باشه یا روایات باشه یا سیره متشرع باشه، اینجا ما میتوانیم به الغاء خصوصیت بگیم بله، مخصوصا اگر مستند اجماع باشه سیره متشرعی باشه که قبول کردیم، اینجا به الغاء خصوصیت ما میتونیم بگیم این حق حق سبق برای شخص طبیعی ثابته، شخص طبیعی خصوصیتی نداره، پس برای شخص اعتباری هم چنین چیزی ثابته. البته قبل از این که به مستندات بپردازیم یه نکته وجود داره، اگر اون ممثل و نماینده شخص اعتباری به عنوان حقیقی خودش میره یه مکانی رو میگیره، دیگه من یه آدمم، میره به عنوان حقیقی خودش یه مکانی رو میگیره، ولی وقتی در اون مکان نشست داره کارهای شخص اعتباری رو انجام میده، میره به عنوان حقیقی خودش یه مکانی رو میگیره، ولی وقتی اون مکان رو گرفت میشه کارهای شخص اعتباری رو در اون مکان انجام میده، اونجا لا شبهه به این که مشمول روایات میشه و حق سبق داره، حق اولویت داره. انما اشکال این است که به عنوان شخص حقیقی خودش نمیره اون مکان رو بگیره، اساسا به عنوان شخص، به عنوان نماینده اون شرکت میره این جا رو میگیره و به عنوان نماینده شرکت اونجا رو گرفته و حالا میخواد کارهای شرکت هم اونجا انجام بده. دست در اینجاست. مستند اگر اجماع یا روایات باشه یا سیره متشرع باشه با الغاء خصوصیت ما میتونیم، ولی اگر مستند روایات باشه طبیعتاً الفاظ روایات من سبق الی مکانه این منصرف از شخص اعتباریه و ما نمیتونیم بگیم من سبقه شامل شخص اعتباری میشه، باید با الغاء خصوصیت، باید با یه امر خارج از مفاد روایت ما شخص اعتباری رو داخل بکنیم، یعنی باید با یه محاسبه عقلانی بگیم من سبقه درسته به لفظ شامل شخص طبیعی میشه و منصرف از شخص اعتباریه، ولی چون عرف بین شخص طبیعی در این امور و شخص اعتباری فرق نمیگذاره، از این من سبقه شخص اعتباری رو هم میفهمه و در واقع ما در القاء خصوصیت اینطور میگیم عرف موضوع رو یه امر عام میداند، لفظ من سبق شامل شخص اعتباری نمیشه، اما عرف از این من سبق موضوع رو یک امر جامعی میداند که شامل شخص اعتباری هم بشود. عرف موضوع رو یه جامعی میداند در واقع، نه بله که اون امر جامع اطلاق دارد، شمول دارد، شامل شخص اعتباری هم میشه. نه اطلاق نمیگیره، در واقع الغاء خصوصیت میکنه، موضوع رو امر جامعی میبینه. البته میگیم که نسبت به شرکت های قانونی که در عصر ما آمده اند ممکنه بگیم که یه همچین الغاء خصوصیتی وجود نداره، یه مقدار رفت و برگشت در عبارت وجود داره. و اما الغاء الخصوصیه فبالرغم من انه فی الشرکات القانونیه لیس واضحا، ولیکن باز برمیگردیم لا یبعد جریان الغاء الخصوصیه حتی فیها، در شرکت های عصر ما هم معاصر ما هم میتونیم بگیم الغاء خصوصیت وجود داره، لان المرتكز في اذهان العقلاء عدم الفرق بین الاعتباری و الطبیعی في حق السابق. بعد میگن به خاطر همین چون ارتکاز عقلایی وجود داره، اگر زمانهای سابق در بازار مسلمی که این قیمت‌های نجومی برای مثلا املاک بازار نبود دیگه، قبلا هر کسی میرفت بساط پهن میکرد اونجا حق اولویت براش میومد، اگر متصدی زکات میومد اونجا یه رهلی پهن میکرد اموال زکوی رو، مثلا خرما و کشمش و درهم و دیناری که از زکات جمع شده اونجا میفروخت در بازار به نفع فقرا، میخواست پولشو به فقرا بده عینشو نده، اگر میومد متصدی زکات به عنوان زکات اونجا رحلی پهن میکرد دیگه اون احقیت در ارتکاز عقلایی این است که براش میومد. یعنی اون ارتکاز عقلایی در مورد شخص اعتباری مثل زکات، عنوان زکات، این وجود داره به عنوان یه شخص اعتباری. این ارتکاز در مورد فلم یتردد الناس استحقاق لذلك، هیچ کسی در اون عصر مردد نبود که این متصدی زکات به عنوان زکات اگر بیاد مکانی رو بگیره مستحق اون هست. خب البته اینها رو بعد تحت عنوان فإن قلنا بگیم که اگر گفتیم مستند ما اجماع و روایات و سیره عقلا باشه، اثبات حق سبق برای شخص اعتباری میتواند در اساس الغاء خصوصیت باشه. اگر کسی این رو بگه بله نه از اینجا به بعد ببخشید. خب اینجا ممکنه یک کسی اشکالی بکنه بگه آقا ما به الغاء خصوصیت احتیاج نداریم، ما یک صدری داریم در معتبره طلحت ابن زید که این صدر کار رو تمام میکنه و ما احتیاج به الغاء خصوصیت نداریم. چرا؟ چون فرمود سوق المسلمین کمسجدهم. ببینید نفرمود سوق المسلمین للمسلمین، فرمود سوق مثل مسجده که بعد هرچی امام علیه السلام میفرماید در واقع تفریعاتی بر این کبرای کلیه. ما یه کبرای کلی رو امام القا فرمودن و تفریعاتی بر این کبرای کلی فرمودن، فرمودن سوق المسلمین کمسجد هم، بنابراین فمن سبق الى مکانن فهو احق بهی الاللیل. این سوق المسلمین کمسجد هم کبرای کلیست، درسته اون تفریعات دیگه قابل تطبیق بر شخص اعتباری نیست چون من در مورد او صدق نمی کنه، ولی اون کبرای کلی قابل تطبیق است. سوق المسلمین کمسجد هم برای همه، چه برای شخص طبیعی چه برای شخص اعتباری. پس این صدر اگر کسی بگه این صدر خودش شامل شخص اعتباری میشه بدون اینکه ما بخوایم از الغاء خصوصیت استفاده بکنیم و ما رو تغنیان الغاء خصوصیت، ما رو بی نیاز از الغاء خصوصیت میکنه، و این که حالا اون تفریعات بر اون قاعده کلیه شامل شخص اعتباری نشه ضرر به اطلاق صدر نمیزنه. اگر کسی این رو بگه در پاسخ میگیم که اینطور نیست، اون که حضرت فرمودن سوق المسلمین کمسجدهم ناظر به کسی که میخواد از حق سبق استفاده بکنه نیست، ناظر به در واقع قابل است، ناظر به فاعل نیست. ما میخوایم بگیم سوق صلاحیت اجراء حق سبق رو دارد، صلاحیتی که بشود حق سبق روی او جاری بشود وجود داره، مثل مسجد که چجوری مسجد حق سبق، قابلیت حق سبق داره، کسی اگر جانماز انداخت حق سبق برای او مسلم، سوق هم مثل مسجد هست، ولی که ناظر به این نیست که چه کسی میخواهد حق سبق رو اجرا بکنه، آیا شخص طبیعی است یا شخص اعتباری. نسبت به فاعل حضرت هیچ گویا نظر ندارن که بشود اطلاق، در مقام بیان نیست که چه کسی میخواد حق سبق رو اجرا بکنه، این نظر به در واقع اون مورد حق سبق هست که میخواد حضرت تنزیل بکنه سوق به منزله مسجد. شاهد برای این مدعا این است که اساسا مسجد چه ارتباطی با شخص اعتباری پیدا میکنه؟ شخص اعتباری میخواد مسجد رو برای خودش بگیره که چکار بکنه؟ عبادت بکنه، عبادت که در مورد شخص اعتباری معنا پیدا نمیکنه. همچنان که مسجد کارکرد برای شخص اعتباری نداره که بخواد اونجا رو بر خودش بگیره، بخواد اونجا نماز بخونه، اعتکاف بکنه، چیکار میخواد بکنه. پس اینجا نظری به شخص اعتباری نیست. در مورد سوقش هم همینطوره. حضرت که دارن سوق رو تنزیل به مسجد میکنن، نظر به شخص خلاصه سابق که چه کسی سبقت گرفته ندارن. بنابراین ما ایم و همون الغای خصوصیت. اگر میخوایم از این ادله استفاده بکنیم، باید به الغای خصوصیت برگزار بکنیم. و طبیعی است که ذیل روایت هم فقط شامل شخص طبیعی میشه. که حالا اگر شخص طبیعی آمد و به نفع شخص اعتباری خواست جایی رو برای خودش بگیره از بازار مثلا، این محل تأمله که این ذیل شاملش میشه یا نه. خلاصه مستند اگر بخواد بنا عقلا باشه، به همون بیانات سگانهی که قبلا گذشت اشکالی نداره، که قبلا سیره اینطور بوده که اشخاص اعتباری در طول اشخاص طبیعی اعتباری اگر بیان یه جایی رو مثلا در همون بورس، مثال بورس، اگر بیان در واقع سبقت بگیرن جایی رو برای خودشون قرار بدن، عقلا میگن اینها یه اولویت پیدا میکنن. این البته میشه سیره مستحدث، چون در زمان ما چنین سیره وجود داره. اگرم بگیم که این سیره مستحدث حجیت نداره، خب ارتکازش در بین عقلا وجود داره. ارتکاز عقلای این است که هر کسی، چه شخص طبیعی چه شخص اعتباری، جایی رو برای خودش بگیره نسبت به اونجا اولویت پیدا میکنه و الغاء خصوصیت نسبت به اشخاص اعتباری عصر معصوم نسبت به اشخاص جدید بنا عقلا سه وجهش، که این سه وجهش رو از سابق این گونه توضیح میدادیم. بنابراین ما میتوانیم بگیم که این شخص اعتباری هم به واسطه بنا عقلا حق سبق برش جاریه. بنابراین یا ما دلیلمون میشود همون اخبار به القاء خصوصیت، یا دلیلمون میشود بنا عقلا، سیره متشرع. اینها خلاصه میفهمند بعید نیست که ما بگیم حق سبق برای شخص اعتباری به نظر به ارتکاز عقلا یا نظر به روایات به القاء خصوصیت دلیل متوفر هست و میتونیم بگیم که دلیل وجود داره و تفاوت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری وجود نداره. هذا تمام الکلام در حق سبق. عرض کردیم یه حق خیاری باقی میمونه که مباحث خیلی گسترده‌ای داره، چون انواع خیار رو اینجا بررسی میکنن. یه حق اقاله وجود داره که این حق اقاله البته مباحثش کوتاهه، ولی دیگه ما زمان نداریم. و یه حق شفعه که اون هم باز 30 صفحه مطلب کتاب براش داره. حقوق دیگر رو خود کتاب هم دیگه نرسیدن بیان بکنن. ما حدود بیش از 100 صفحه از کتاب باقی موند که این رو رفقا انشالله خودشون تطبیق خواهند کرد. یه حدود فکر میکنم 45-6 جلسه خلاصه وقت عزیزان رو گرفتیم. اگر ثمره علمی نداشت خلاصه بر ما میبخشن انشالله، همدیگر رو حلال بکنیم که یه چیزی بر ذمه‌مون باقی نمونه. امیدواریم که دوستان ما رو از دعای خیرشون انشالله بهره‌مند بکنن، محروم نکنن. ما هم انشالله دعاگو خواهیم بود انشالله که در طول تابستان و انشالله باقی ایام بتوانید بهره‌های وافر علمی و معنوی رو ببریم. انشالله تابستان ایام تعطیلی محض ما نباشه، تعطیلی درسی ما باشه، اما تعطیلی علمی ما نباشه. انشالله بتوانیم برنامه ریزی خوبی داشته باشیم و بتوانیم از فرصت تابستان به نحو شایسته، که کمتر از فرصت ایام درسی نباشه، یعنی بهره‌های علمیمون کمتر نباشه. برخی از علمای قدیم می‌فرمودن ما کارهای بزرگ علمیمون رو در تعطیلات انجام می‌دیم. تعطیلات تعطیل محض خلاصه نبوده برام. ان شاءالله امیدوارم این گونه باشه و ان شاءالله موفق باشیم هممون به دعا و عنایت آقا و مولایمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.